بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 162 سطر اول. الفصل السابع فی اختلاف العلوم و اشتراکها به قول مفصل. ایشون قبلا به طور مختصر اختلاف علوم و اشتراک علوم مطرح کرده بودند و الان به تفصیل در این فصل در همین زمینه بحث میکنن که اختلاف علوم معلومه به موضوعاتشون، اما گاهی موضوع چنان است که دو علم رو در یه امری مشترک قرار میده و نحوه اشتراک مختلفه. در بعضی موارد ما ناچار میشیم به خاطر اشتراک دو علم یکی رو اصلا مسئله دیگری قرار بدیم و علم جدا به حساب نیاریم. در یه جاهای دیگه به خاطر اشتراک ناچار میشیم که علمی رو تحت علم دیگه قرار بدیم، داخل در علم نکنیم. بعد ابن سینا سبب ذکر میکنه چرا اونجا علم رو جدا نکردی و مسئله از علم دیگر قرار دادی، اینجا جدا شدی و تحت اون علم دیگه قرار دادی. اینا رو بحث میکنه. پس ابتدا موضوعات تقسیم میشن به اقسامی و به تبع هم علوم تقسیم میشن. بعدم بیان میشه که در بعضی جاها که تداخل دو علم در امری وجود دارد، در اون چنان جایی گاهی علمی رو داخل در علم دیگه میکنیم، گاهی تحت علم دیگه قرار میدیم. این همه چیز هست که انشالله باید به تفصیل بحث بشه. ابتدایشو میفهمد که گاهی یک موضوع است که اختلاف پیدا می کند در علوم، گاهی چند موضوعه. مثلا فرض کنید که عدد و مقدار هر دو موضوع هست، یکی موضوع حساب، یکی موضوع هندسه است. این دو موضوع با هم فرق دارن، دو تانه فرق دارن، اما در علم اوشر و اوشر متحرکه یه موضوع داریم و اون اوشره. در یه جا اوکر خالیه، در یه جا اوکر متحرکه است. پس گاهی یک موضوع در چند علم مختلف میشه و در نتیجه علم مختلف میکنه، گاهی چند موضوع با هم مختلفند و چون هر کدومشون موضوع علمی هستن، علم ها مختلف هستن. ایشون میفهمد من اول اونجایی بحث میکنم که موضوع ها مختلف باشد. چند تا موضوع داریم مختلف و به تبع علمی که مربوط به اون موضوع هاست مختلف. بعدن بحث رو در اونجا مطرح می کنم که یک موضوع داشته باشیم و اون موضوع در علوم مختلفه مختلف باشد. یعنی در یه علم با قیدی همراهه، در یه علم با قیدی همراه نیست، یا در یه علم با قیدی همراهه، در علم دیگه با قیدی دیگر همراهه، که موضوع به توسط حیثیت های مختلف مختلف میشه و میتونه موضوع چند علم قرار بگیره. اون بحثشو مؤخر میکنیم، الان در اون بحثی نداریم. بحث فعلی ما در اونجاست که دو تا علم یا چند علم داشته باشیم که موضوعاتشون مختلف باشه. صفحه 162 هستیم، سطر اول. فصل هفتم در اختلاف علوم و اشتراک علوم است. این رو قبلا گفتیم، منتها به طور مجمل گفتیم. حالا میگیم به قول مفصل، یعنی به طور مفصل الان بحث میکنیم. نقولو ان اختلاف علوم حقیقیه، علوم دو قسمان، علوم حقیقیه داریم، علوم قراردادی و اعتباری داریم. چه روشنه؟ مثلا علم فقه قراردادیه، علم مثلا اجتماع اینها قراردادیه، علمی مثل ریاضیات، مثل فلسفه، طبیعیات، اینا میشن علوم حقیقی. اختلاف علوم حقیقیه به سبب موضوعاتشونه و ذالک سبب، این سبب یعنی اختلاف موضوعات. سبب اختلاف علوم اختلاف موضوعات شد. ذالک سبب یعنی همین اختلاف موضوعات. این اختلاف، این ذالک سبب یعنی اختلاف موضوعات، یا اختلاف موضوعات است یا اختلاف موضوع واحد. اختلاف موضوعات یا به این است که موضوعات مختلف باشن، یا موضوع واحدی حیثیات مختلف بگیره و بر اثر اختلاف حیثیاتش مختلف شده. و نفصل اقسام بچه اول رو من نقول، الان بحث در اقسام قسم اول داریم، قسم دوم فعلا کاری نداریم. خب حالا وارد بحث میشیم. چند تا موضوع داریم؟ این دو چند تا موضوع، مثلا دو تا موضوع داریم، میخوام این دو تا موضوع رو به هم بسنجیم. گاهی اختلاف علل اطلاق دارند، یعنی هیچ جهت مشترک بینشون نیست. گاهی هم اختلاف دارند ولی در ذهن مداخله دارند، یعنی یه جایی با هم اشتراک دارند. حالا نحوه اشتراکشون هم مختلفه که بعدا بیان میکنیم. اونجا که با هم اختلاف دارند و هیچ تداخلی بینشون نیست، ممکنه یه وقتی اشتراک داشته باشن، یعنی اشتراکشون در چیزیست که هیچ دخالتی در موضوع نداره، این اشکالی نداره. ممکنه دو تا موضوع تباین داشته باشن، یعنی در اون جهتی که موضوع قرار گرفتن تباین دارن و اشتراکشون تأثیری در اختلافشون ندارد که روشن است، تأثیری در اشتراکشون هم ندارد که اون مهمه. تأثیر در اختلاف که هیچ، تأثیر در اشتراک هم نداره، چون جهت اشتراکیه. آدم فکر میکنه که تأثیر در اشتراک این دو علم داشته باشه ولی تأثیر نداره. مثلا فرض کنید موضوع علم حساب کم منفصله، موضوع علم هندسه کم متصله، این دو در کم بودن شریکن، تداخل دارن ولی این دخالتی نداره، این شرکت باعث شرکت علم نمیشه. دو تا علم با هم موضوعشون گفته میشه متباینانن، موضوع یکی عدد، موضوع یکی مقداره، یا به تعبیر دیگه موضوع یکی کم متصله، موضوع دیگری کم منفصله، این دو تا با هم تباین دارن و در یه جا جمع نمیشن، اشتراک هم بینشون نیست. حالا وقتی ما نحوه های اشتراک رو میخونیم، شما متوجه میشید که چرا میگیم کم دخالت نداره، با اینکه مشترک بین الموضوعینه ولی دخالت نداره و دو تا علمو به هم نزدیک نمیکنه. چراش بعدن روشن میشه. وقتی نحوه های اشتراک رو میگیم، ملاحظه میکنید که این نحوه از همه نحوه ها بیرونه، جدای از همه نحوه هاست. اونا باعث اشتراک علم یا ارتباط علوم میشن، اینا نمیشن. چراش معلوم میشه، معلوم میشه الان زود من عرض کنم، شاید اگه یادم باشه برگردم دوباره بگم. اما اونجایی که تداخل باشد، اونجا که تباین بود، گفتیم که دوتا موضوع به هم تباین دارن، دوتا علم به هم مختلف میشن و اگرم اشتراکی دارن، اشتراکشون باعث اشتراک علم نمیشه. تباینی که بین دوتا موضوع هست به علم سرایت میکنه و دو علم متباین میکنه. متباین میکنه یعنی یکی رو در دیگری داخل نمیکنه و یکی رو تحت دیگری هم قرار نمیده، یعنی یکی از شعب اون نیست، حساب از شعب هندسه نیست، هندسه از شعب حساب نیست، اینا دو علم مستقلن، به هم هم کاری ندارن. اینطور نیست که یکی مسئله دیگری قرار بگیره یا یکی تحت دیگری و جزئی از جزئیات دیگری حساب بشه. خب اما اونجا که تداخل هست، تداخل رو ایشون دو قسم میکنه. در همین هینی که تداخل رو دو قسم میکنه، قسم اولش هم دو قسم میکنه. بعدن دو مرتبه قسم اول رو واقعا نظر از این که دوتا کرده بود، یک قسم حساب میکنه، دو مرتبه دوتاش میکنه، دو قسمش میکنه. پس قسم اول دوبار تقسیم میشه به دو قسم، قسم دوم نه. در قسم اول میگه دو تا موضوع رو با هم مقایسه میکنیم. من این تیکه رو بخونم بعد بقیهش رو بگم، میترسم تقسیم بندی ها طولانی بشه مخلوط میشه. بعد که تموم شد برگردیم تقسیم بندی ها رو تکرار کنیم، دیگه مخلوط نمیشه. چون وقتی شناخته میشن دوباره یه جنبندی به یک فهرست مختصری از تقسیمات میگیم دیگه با هم مخلوط نمیشه. ولی اولش که هنوز این تازه داره با این تقسیم آشنا میشه، اگه خیلی طولانی بگیم ممکنه مخلوطش کنه. ان اختلاف موضوعات علوم یا علل اطلاق است. علل اطلاق یعنی چی؟ یعنی من غیر مداخلته. این من غیر مداخلته تفسیر علل اطلاقه، یعنی هیچ اشتراکی، هیچ تداخلی بین دو موضوع نیست. علل اطلاق با هم اختلاف دارن. این اما علل اطلاق گفتم معلومه خبر این است، یعنی اختلاف علل اطلاقه. اختلاف علل اطلاق یعنی اختلاف تباینی، هیچ شرکتی بینشون نیست. موجوده؟ بله، نبوجوده، موضوع همه موجوده و این موجود بودن از که این دخالتی نداره. ما پایین تر از موجود بودنش دخالت ندادیم. کم یکی از اقسام موجوده، حتی اینو ما دخالت ندادیم. گفتیم هندسه و حساب هر دوشون مشترکن در کم بودن، ولی این اشتراک در کم دخالتی نمی کنه و در علم تأثیری نداره، دوتا علم رو مشترک نمی کنه. شما حالا بالاتر از اون رو که موجوده میخواید مشترک بگیرید و انتظار دارید که این بخواد ایجاد اختلاف بکنه. نه، این ایجاد اختلاف نمیکنه. یه جا ممکنه مثلا موضوع شما موجود باشه، اون یکی دیگه مثلا جسم باشه، اینجا تداخل هست. ولی صرف این که همه موضوعا بالاخره یه بینحوی موجودند و موجودیتشون مشترکه، این موجودیت چنینی نمیتونه باعث اشتراک علم بشه. مثل اختلاف موضوع الحساب الهندسه فلیس شیئون. این فلیسه میخواد بیان کنه که اطلاق، که اختلاف علل اطلاق و مداخله هم وجود نداره. میگه فلیس شیئون من موضوع هازا فی موضوع ذالک، هیچ یک از موضوع اون در موضوع این نیست، یعنی اشتراکی بینشون نیست، به قول ایشون مداخله بینشون نیست. کلمه مداخله به کار برد، نه کلمه اشتراک. اینجا هم میگه فلیس شیء من موضوع هازا فی موضوع هازا، کلمه فی به کار میبره که با مداخله هم سازگاره. البته این فی با اشتراک هم سازگاره، ولی الان در این عبارت جوریست که مداخله ازش فهمیده میشه. علت چیه؟ علت اینه که مداخله رو بعدا بیان میکنیم، خود مداخله نشون میده که باید اینجا کلمه فی بیاد و همچنین در واقع مداخله بهتر از اشتراک. این همه روشن میشه وقتی مطلب توضیح داده میشه. این اصطلاحات هم معلوم میشه که چرا اینجور اسم انتخاب کرد یا چرا مثلا با فی متعدیش کرد. خب مداخله رو عرض کردیم دو قسمش میکنه، بعد قسم اول رو به دو تقسیم باز دو قسم میکنه. قسم اول اینه که دو تا موضوع رو با هم ملاحظه میکنیم، یکی رو اعم از دیگری میبینیم، یعنی بین الموضوعین رو خصوص مطلق میاریم که یک موضوع میشه داخل در موضوع دیگر. کلمه مداخله روشن شد. یکی مشتمل بر دیگری است، دیگری مندرج در اون اولی است، یعنی دخالت داره، داخل میشه، مندرج یعنی داخل. پس مداخله حاصله، یک موضوع در موضوع دیگر داخل شده، میشه مداخله. به این صورت که یکی اعم است یکی اخص، یعنی بین الموضوعین اخص مطلق. این دو قسم میشه همین الان، زیرا اون اخص یا نوعیست برای اعم یا عرض خاص نوع است نه نوع. مثلا موضوع یه علم فرض کنید حیوانه، موضوع یه علم انسان است، یا عرض خاص انسان مثلا ذهن است. این شد دو تا دیگه، خاص ها فرق کرده. اون وقت اگر عام از قبیل اگر خاص نوع باشد، عام میشه جنس برای خاص. اما اگر اون عرض خاص به اگر اون خاص عرض خاص به نوع باشد، اون عام دیگه جنس این خاص نیست، بلکه جنس معروض این خاص است. خب این یه قسم شد که باز به دو قسم تقسیم شد. قسم دوم اینه که دو تا موضوع هم حیث هم اموری رو داشته باشن مشترک، هم امور رو داشته باشن متباین. یعنی این دو موضوع چند تا امر رو با هم شامل بشن که اون مشترکن در اون امور، چند تا امر رو این شامل بشه اون یکی شامل نشه، چند تا امر دیگر هم اون یکی شامل بشه این شامل نشه. دو تا موضوع کلی هم یک مورد اجتماع دارن که در مواردی هر دو هستن، دو تا مورد افتراق دارن، در یه مورد این موضوع صرف میکنه اون نمیکنه، در یه مورد دیگه برعکسه. پس بین این دو موضوع اون خصوص منبعث میشه. در قسم اول بین دو موضوع اون خصوص مطلق بود، در این قسم دوم بین دو موضوع اون خصوص منبعثه. و قسم اول هم توجه کردید که خاصش دو قسم شد، یا نو بود یا عارضه مخصوص به نو بود. الان تا اینجا سه قسم گفتیم، سه قسم از موضوعاتی که مداخله دارن بیان شده. یکی اون موضوعی که آن باشد و خاصش نو باشد، یکی اون موضوعی که آن باشد و خاصش عرض مخصوص به نوع باشد، یکی هم اون موضوعی که موضوع دیگر اون خصوص منبعش داشته باشد. مثال هم میزنیم، مثال هم انشاءالله بیان میکنه. و این ما من مداخلته، و یا این که این اختلاف همراه مداخله است. اختلاف هست، ولی اختلاف اختلاف مطلق و علی سبیل اطلاق نیست، بلکه همراه با مداخل است. اما مع مداخلته نه، بعد از اطلاق من غیر مداخلته بود، حالا مع مداخلته هست. یعنی نسخه رو میفهمید یا نه؟ به نسخه کار نداری؟ بعد از اطلاق مع مداخلت نست؟ نه، با مطلق اطلاق نمیسازه. اختلاف موضوع علوم یا به اطلاق است یا علل اطلاق است، که این اصلا توش مداخله نیست، لذا پاسه میگیم غیر مداخله. و یا با مداخله است، یعنی اختلاف با مداخله است، نه اختلاف مطلق با مداخله است. اگه به اختلاف مطلق با مداخله است که تناقض گفتی. و این ما مع مداخلته، یعنی اختلاف همراه با مداخله است. مثل ان یکون احدهما، یعنی احد الموضوعین، یشارک الاخر فی شیئین، یکی با دیگری در شیئی مشارک باشد، یعنی هم اون موضوع شاملش شود هم این موضوع شاملش شود. اون وقت این دو قسم میشه. و هازا علا قسمه علا وجه، دو قسمه، یکیشون شامل دیگری میشه. ولی اون یکی شامل دیگری نمیشه، اون خصوص مطلق میشه. و هذا علی بچه اما ان یکون احد الموضوعین اعم والآخر و اخص. برای اهم مثال میزنه، مثلا جنس باشد، چون البته میتونه چیز دیگه هم باشه، بعدا خواهیم گفت میتونه چیز دیگه باشه. اینجا کل جنس به عنوان مثال میاد، نه به عنوان فرد منحصر. اما ان یکون احد الموضوعین اعم و الاخر و اخص، اعم باشد مثلا جنس باشد، اخص باشد مثلا نوع باشد، یا اعراض خاصه بلو باشد. دقت میکنید همینجا قسم اول تقسیم کرد، اخص شده قسم کرد. و در ضمن مثال گفت احد هما اعم باشد و الاخر اخص باشد، این شد یه قسم، این شد یه قسم، به طور کلی بگه یه قسمه. ولی وقتی مثال زد شد دو قسم. مثال زد برای اعم به جنس، برای اخص مثال زد به نوع و اعراض خاصه به نوع. به نوع متعلق به خاصه است. مثالشو بعدم میگیم. و اما ان یکون فی موضوع فی الموضوع اینه شیء مشترک و شیء متباین. قسم دومه، در دو موضوعی که مثلا، البته دو موضوع به عنوان مثاله، ممکنه سه موضوع باشه، حالا داریم دو تا چون مقایسه میکنیم. و اما ان یکون فی الموضوع این شیء مشترک، البته اینا توجه داشته باشید اگه سه تا موضوع رو بخوام مقایسه کنیم، دو تا دو تایی بعد مقایسه کنیم. بنابراین این که در اینجا میگه دو تا رو مقایسه میکنیم درست میگه، اونجا هم که سه تا موضوع داشته باشیم وقتی میخوام مقایسه کنیم دو تا دو تا مقایسه میکنیم. و این معنی یکونه فی الموضوع این شیء مشترک و شیء متباین. گاهی ممکنه در دو موضوع هم شیء مشترک داشته باشیم هم شیء متباین داشته باشیم. شیء مشترک یعنی مصادیق مشترکه، شیء متباین یعنی مصادیق جدا. اون وقت مصادیق جدا یک بار مال این کلی یک بار مال اون کلی. پس این دو تا کلی هم بچه مشترک پیدا میکنن هم دو بچه افتراق پیدا میکنن، بنابراین بینشون مخصوص منبعش میشه. اول مثال میزنه برای همین قسم دوم، بعد مثال برای قسم اول میره. مثال برای قسم دوم این چنین میگه، میگه که علم طب و علم اخلاق هر دو موضوعشون انسانه. موضوع هر دو انسانه. وقت انسان تقسیم میشه به قوا و جسد و نفس. درباره قوا هر دو بحث میکنند، درباره قوا هر دو بحث میکنند، هم علم طب بحث میکنه هم علم اخلاق. مثلا در مورد غضب علم طب بحث میکنه که این غضب چه اتفاقی افتاده که عارض شده و چطوری باید علاجش کنه. علم اخلاق هم بحث میکنه درباره همین غضب که قوای نفس انسانی چه مشکلی پیدا کردن، چه غضب برش عارض شده و چطوری باید علاج بشه. اون یکی میگه جسمش چه انحرافی پیدا کرده که عصبانی شده، این یکی میگه نفسش چه انحرافی پیدا کرده که عصبانی شده. ولی هر دو درباره قوه غضب بحث میکنن. بله؟ نه قوه عملی درباره نظریه میشه بحث کنن، ولی درباره قوه باصره میشه بحث کرد. البته باصره انحراف پیدا کرده چشتران شده مثلا، این مال اخلاقه. انحراف پیدا کرده ضعیف میبینه، این مال طب. البته چشمچرانی مرض خود چشم نیست، مرض اراده است. بازم برمیگرده به قوه عملی، قوه نظری برنمیگرده. حالا ما تعیین نمی کنیم عملی نظری شو که راحت باشیم. پایین عملی گفته. بله اما در علم طب، خب این جهت اشتراکشون بود. جهت امتیازشون اینه که علم طب در بدن انسان بحث میکنه علم اخلاق در بدن بحث میکنه، علم اخلاق در نفس بحث میکنه و علم طب در نفس بحث نمیکنه مگر علم روانشناسی. وقت معلوم هم هست علم روانشناسی بحثایی که در مورد نفس میکنه با بحثایی که علم اخلاق میکنه فرق داره، اما فرق از ناحیه محموله، اون الان مورد نظر ما نیست. ما فرق از ناحیه موضوع رو میخوام بحث کنیم، ولی مسائلشون با هم ممکن از نظر محمول فرق کنه، اون مورد توجه ما نیست. اون چی که مورد توجه ماست فرقایی که از ناحیه موضوع میاد. البته من گفتم قسم اول مثالش بعدم میاد، درسته بعدن یه مثال های میاد که تطبیقش هم به خود سخته بر قسم اول، حالا شاید هم سخت نباشه. من خود قسم اول مثال زدم، مثلا یه موضوعی فرض کنید حیوان باشه یه موضوع انسان باشه، موضوع یه علم حیوان باشه موضوع علم انسان باشه، یا موضوع یک علم حیوان باشه موضوع یک علم ذهن باشه، مثلا اگه درسته باشه میشه گفت موضوع علم حیوان باشه اون علم طبیعی به 8 تا فن تقسیم میشه، یه بخشش حیوان یه بخشش هم نفس ناطقه انسان. حالا اگه این دوتا رو بخوام دوتا علم جدا بگیریم یک موضوع میشه عام یه موضوع میشه خاص، ولی این دوتا رو دوتا علم جدا نمیگیرن، این دوتا فن از یک علم میگیرن. علم که با علم بیتره، بیتره یعنی دامپزشکی، طب مربوط به انسانه، بیتره مربوط به حیوانه، اما اون بیتره طوری نیست که موضوعش درست موضوعش حیوانه، شاید بتونیم بگیم عام و خاص مطلق درست کنیم بین موضوع بیتره که حیوان است و موضوع طب که انسان است، ولی در بیتره موضوع حیوان مطلق نیست، حیوان غیر انسانه، چون موضوع حیوان غیر انسانه با طب تباین داره، با طب تباین داره، یعنی انسان این غیر انسان اشتراک در حیوانیت دارن، ولی این اشتراک در حیوانیت نیست، همون اشتراک در کمه که برای علم حساب و هندسه گفتیم دخالت نداره. و این معنی یکون فی الموضوع اینه شیء مشترک و شیء متباین، در دو موضوع یه شیء مشترک داریم که هر دو موضوع برای صدق میکنند و شیء متباین داریم که این موضوع برای صدق میکنه اون یکی صدق نمیکنه یا برعکس. نه طب موضوعش انسان به محبه حیوانون،
خب از اون مشترکه با هم بیتره
به محبه حیوانون، یعنی انسان حیوان اونجا داره حیوان غیر انسان سران تباین داره،
نه یعنی یکی از مصادق حیوانیه
در در طب شما نمیگید موضوع حیوانی و نمیگید انسانی، بلکه انسان من حیث و به حیوانون،
نه اگر
میگید موضوع انسان من حیث و به انسانون که تو علم اخلاق باید بس بشه،
بله انسان من حیث و غیر انسان
خود
در واقع
ذیل
یه علم قرار
میگیره. چی
میگیره؟ در واقع در ذیل یه علم قرار میگیره، مندرج تحت یه علم میشه، مندرج تحت طبی که مثلا برای خود حیوان باشه، حیوان با ما حیوان، حالا چه بخواد حیوان خود دلیل نداره که انسان رو جدا کنیم از یه عامی.
خب بیتره این جوره بس شده برای حیوان غیر انسان، برای حیوان عجب اون بس شده، به حیوان ناد چه بس شده، به حیوان ناد اینطوری قرار داده شده توی بحثای دامپزشکی از انسان بس نمیشه،
نه
توی طب هم از حیوان بس
نمیشه، دوتاش میشه مندرش تحت یه اندر مثلا علاج حیوان به ما هم حیوان یکی از مسئله
خب حیوان اون باشه. شما هر دو علم یعنی طب و بیتره رو میبینید تحت یک علم جامعی که اون علم جامعی فقط عنوان ها وجود نداره، وجود نداره.
خب
فقط عنوانه، عنوانی شما داری، یعنی یه جامعه عنوانی داری درست میکنی و اینجا تایید یه موضوع مشترکی ندارید، چون موضوع مشترک اینه که درباره حیوان بحث کنید، حیوان مطلقا چه عجم چه غیر عجم، چنین علمی ما نداریم. اون بحث درباره حیوان مطلقا چه عجم چه غیر عجم در فن هشتم علم طبیعی مطرحه، اما اون مسئله از علم طبیعی خودش علم جدا نیست. شاید بتونید بگید علم طب و بیتره هر دو تحت اون علم طبیعی هستن، یعنی تحت این فندش هستن، ولی اینم نگفتم تحت مطلق علم طبیعی قرار داده، نه تحت این فن. بله طب و چیز تحت، بله تحت علم طبیعی است، منتها تحت علم طبیعی، نه تحت این بخش از علم طبیعی. بله طب و بیتره هر دو تحت علم طبیعی هستن، منتها نه تحت این بخش، یعنی فن هشتم طبیعی. پس نمیتونید یک علم جامعی پیدا کنید که موضوعش جامعی باشه در بهتر و بهتر. و این من یکون فی موضوع اینه شیء مشترک و شیء متباین مثل علم طب و علم اخلاق، فانهما یشترکان در قوای نفس انسان من جهت مل انسان و حیوانون. ما رو ابن سینا بعد از کلمه جهت اضافه میکنه، زاید معنا نمیشه. در فارسی شاید بتونیم این که معناش کنیم، من جهت این که انسان حیوان است. فانه هما یشترکان یعنی علم طب و اخلاق مشترکن در قوای نفس انسان از این جهت که انسان حیوان است. این من جهت مل انسان حیوان اون آورده برای این که علم طب داخل کنه. ثم یختص الطب بالنظر فی جسد الانسان و اعضای، این ما به اشتراکشون بود، حالا ما به امتیاز از طرف علم طب. علم طب اختصاص دارد به این که نظر میکند در جسد انسان و اعضای انسان، رضا فرق می کند با علم اخلاق. و اختصاص دارد علم اخلاق به این که نظر می کند در نفس ناطقه و قوای عملیه نفس ناطقه، از این جهت علم اخلاق اختصاص دارد و تفاوت دارد با علم طب. پس هر کدوم از این دو علم از جهتی با هم تفاوت دارند و از جهتی مشترکن، پس بین موضوع این دو علم خصوصه مطلق خواهد بود. من الان نسخه رو نگاه کنم بعد جواب شما بدم. اینجام داره قوای عملیه، این چی داشت؟ اینو عملیه داشت؟ یکم عملیه داره، سومی هم احتمال عملیه باشه دیگه، نگاه نکنم. بله هر سه نسخه عملیه داره. بله حالا شما اون اشکالی که فرمودید دوباره بگید، من حواسم به نسخه بود خوب نشید که ببینیم جواب شما جواب میشه.
گفت قوای نفس انسانی اینا هر دوتاشون مشترک
هم
قوای نفس انسانی.
بله
بعد اومد گفت که به اختص این اخلاق به نظر نفس ناطقه، یعنی همون نفسی رو که جز مشترکات این دوین بود الان جز اختصاصات این اخلاق حساب کرد.
بله شما سوالتون اینه که در بالا که داشت اشتراک دو قبر رو میشمرد، شیء مشترک بین دو قبر رو میشمرد، گفت قوای نفس انسان. الان که داره مختصات علم اخلاق رو میشمره بازم میگه قوای نفس انسان، منتها غیر عملیه میره اونجا غیر عملیه نیورد. این سوال شماست، چرا یه جا قوا رو جز مشترکات شمرده یه جا جز ممتازات و ممیزات شمرده؟ جواب خودش عبارت به شما میده، نفس انسان من جهت مل انسان حیوانون قوایش تو هر دو مشترکه، نفس ناطقه انسان و قوای عملیه همین ناطقه مخصوص به اخلاق. توجه کنید قوای عملیه ناطقه مثل اراده است، اراده که تحت کنترل عقل باشه، این تو علم اخلاق بسته میشه، تو علم طب بسته میشه. اما یه اراده حیوانی ما داریم، اصل اراده، نه اراده‌ای که تحت تصرف عقل و قوه ناطقه ما باشه، اون مربوط به حیوانی، اون گاهی مریض میشه در طب هم مطرح میشه. شوق و نفرت این هم جز قوای عملی ما هستند، اما به این حساب که ما حیوانیم، نه به اون حساب که انسانی. اینا اگه مریض شدند، اینا اگه مریض شدند هم در طب میتونیم بحث کنیم ازشون، هم در اخلاق میتونیم بحث کنیم. اون قوایی که قوای نفسند ولی قوای حیوانی نفسند، اونا تو علم طب و اخلاق مشترکن مطرح میشن. اون قوایی که قوای نفس انسانی هست اینا تو علم طب مطرح نمیشن، تو علم اخلاق مطرح میشن. روشن دیگه مطلب جواب شما ظاهر همین بود، منتها من از عبارت استفاده کردم، شما از عبارت استفاده نشد.
یعنی
بله اونجا قواها زمین داره، اینجا من جهت مل انسان حیوانونه، یعنی در اولی که مشترک بود غیر من جهت مل انسان حیوانون آورد، در دومی که مختص بود زمین قواها رو بود که به نفس ناطقه برمیگرده. پیداست که در بالا تقریبا به بود حیوانی انسان، نه تقریبا بلکه در بالا به بود حیوانی انسان توجه داره، در پایین به بود انسانی انسان. بدن با جسد نفرقی نداره،
بی جسد انسان
نه جسد با بدن تفاوتش اینه که وقتی روح باشه یعنی نفس تعلق داشته باشه بدن میگن، وقتی که روح مفارقت میکنه جسد میگن. چون ایشون میخواد بگه در علم طب بس در بدن بدون توجه به نفس، چون بدون توجه به نفس حسابش میکنه به منزله این قرار میده که گویا نفس ازش گرفتیم، وقتی نفس ازش بگیریم میشه جسد. به این جهتی که گفت به نظر فی جسد الانسان و اعضای بدن نگفت، بدن در واقع جسد همون بدنه، مطابق اگه توجه به تعلق روح نداشته باشیم بهش میگیم جسد. ما در علم طب هم همینطوره، به جسد انسان کار داریم، کاری به روحش نداریم، کاری به روحش نداریم، لذا تعبیر به جسد کرد، نه یعنی به انسان مرده کار داریم، به انسانی که نفس در موردش مرتبجه قرار میگه.
پس همه از نفس و بدن بودیم؟
بله
جسد میشه اهم از رأس و بدن میشه.
بله جسد اهم از رأس و
خاصی میشه.
نه بدن که رأس هم جزء بدنه. بله اون در فقه میگه سر و گردن قسمتی از بدن، اونه تو فقه که بدن رو جدا میکنه از سر و گردن، ولی توی فلسفه کل از اون بالای مغز بالای فرق سر تا نوک انگشت پا همه میشه بدن. در فلسفه سر رو جدا از بدن نمیکنه. خب بقیه مباحث رو بذاریم برای بعد. قسم اول رو عرض میکنم، دو مرتبه دو قسم میکنه، اینشالا در جلسه بعد توضیح میدیم.